الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود آدم أفرمت سيدنا أبو القاسم محمد مصیبت شهادت حضرت فاطمه زهرا اسمت الله الکبرا بر همگان عرض تسلیت و امیدواریم که از این فیض پربرکت خان نعمت و رأفت و علم الهی فاطمه زهرا سلام الله علیها همگان بهرمند باشید انشاءالله. و خداوند روز به روز بر درجات شما بر مراتب ایمان و تقوای عزیزانم بر انسانیت یکایک افراد اجتماع ما همگان انشاءالله بیفزاید فی سلام آمنین از خطرات از حوادث از وقایع روزگار از توطئه‌های شوم دشمنان انشاءالله همگان فی سلام آمنین باشیم انشاءالله. در این که باید همگان به فکر ساختنمون باشیم که ابد در پیش داریم، طولی نمی کشد، طور وجودی ما عوض می شود. ما لکم لا ترجون لله وقارا و لقد خلقکم اطوارا، خداوند شما را طور به طور آفریده، مطابق با هر عالمی، مطابق با هر طور وجودی نظام هستی باید خودمون را به وفق همون طور همون عالم درست بسازیم. از این که ابد در پیش داریم، قرآن به مطابق فهم ما ادراک ما فرمود هر روز اون 50,000 سال است. اینها بیان حدود نهایی قیامت نیست، اینها بیان بعضی از شؤون اون عالمه به وفق اون چرا که ما در این نشأه با اشیاء عالم، با زمان، با مکان، با روز و شب، با سال و ماه درگیریم، به فراخور این نشأه اینها رو میفهمیم. خدای متعال از باب تنزیل تنزل همون طوری که اصل قرآنش انزالیست نازل شده از تنزل فرمود، معارف را، حقایق را، لطائف نکات عقلی را علوم ذاتیه خودش را تنزل می‌دهد به وفق فهم ما، ادراک ما، به مطابق نشأه طبیعت حرف می‌زند. وگرنه بخواهند که معارف بلند را به وفق عالم اون معارف با ما حرف بزنند، ما توفیق فهم اون را، ادراک اون را پیدا نمی کنیم. لذا به تعبیر حضرت امام باقر علیه السلام فرمود که پیغمبر اکرم که امسال را وجود مبارک رهبری به نام نامی اون بزرگوار از باب تبرک معنون فرمودن، فرمود که با احدی به کنه اون چرا که خودش یافته بود، رسیده بود، چشیده بود حرف نزد، با همه مردم به مقدار فهم مردم. انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما معاشر انبیا، همه انبیا، امر پیدا کردیم، مأمور شدیم که بحث میخواد با مردم به مقدار عقلشون، به مقدار فهمشون حرف بزنیم. با ما از باب این که 40 سال، 50 سال، 100 سال، 1000 سال، 10 سال، 20 سال در این نشأه از زندگی عادی دوران کودکی رسته ایم، نشو و نما کردیم، در نشأه طبیعت بزرگ شدیم، در دامن این عالم داریم رشد میکنیم، اینجا در او حرف شب، روز تاریکی، روشنایی روز، ماه، سال، هفته است، در مباحث گوناگون نعمتها حرف درخت، میوه است، آب است، هوای خوش، مکانهای خوب است، جاهای سرسبزی است، در امور نعمتها، بلاها، مشکلات حرف از زلزله است، حرف از گرمای شدید، سرمای شدید است، حرف از درد، رنج، آب جوش، کتک زدن، کتک خوردن. چون داریم اینجا رشد میکنیم، مجبور شدم که اسرار قیامت را، لطائف اون عالم را به وفق الفاظ اینجا، احکام اینجا برای ما پیاده بفرمایم که ما یه چیزکی بفهمیم، ذهنمون نزدیک بشه، قربی پیدا کنیم. و اینها برای تعالی ماست، به این معنا که چون سر و کارشون با کودک فتاد، مجبورن راه کودکی در پیش بگیرن، یه مقداری حوایق و معارف را به زبان کودکانه اینجا حرف بزنن تا کودکان رو بزرگ بفرماین. من و شما بنا هست که در محضر قرآن تشرف حاصل کنیم، در گاهواره قرآن، در مهد قرآن، در دامن او، همانند این که در دامن مادر نازنین، پدر بزرگوار کم کم رسته ایم. الان به هر حال سنی پیدا کردیم، چیزهایی فهمیدیم، بزرگ شده ایم، در دامن قرآن بزرگ بشویم تا کم کم بالایمون بردن، اونسویی شدیم، قوی شدیم، حرفای بهترم دارن، سنگینترم دارن. الان حرفای سنگین رو تنزل دادن، بر اساس فهم ما دارن آهسته آهسته ما رو بزرگ میکنن. انشاءالله هرچه بزرگتر شدی غذاهای بهتر نصیبت میشه، بهشتت بسیار عالیتر میشه، قویتر میشی، از بهشت چیزها میفهمی، تا جایی که اون بزرگوار گفت که این اندازه که به دنبال بهشت هستی که در روز قیامت نماز روزت رو به خدا تحویل بدی، بعد به محضرش بفرمایی که اون بهشتی که به من وعده داده ای کجا هست، اجازه بفرما که برم اونجا، فرمودی حورالعین هست، خادم ها هستن، میز و صندلی هست، خانه های وسیع هست، درخت طوبی هست، شجره پرثمر طوبی هست که اگر تمام اهل بهشت را من بخواهم دعوت کنم تو خونم جا میشه، خونم کجاست بفرمایی. بعد دست او رو فرشته ها بگیرن، بهش بفرمان بفرمایید این آپارتمان شما، این واحد شما، این اتاق جنابالیه، اینم با تمام امکانات. اینها حرفای اولیه است. ما در دامن قرآن اینها الان ابتداء آبابا هست، بابا نانداد و آبداده، کم کم بالاتر بفرمایید خبرها میشه از این اندازه حرف. بعدها خودمونم خجالتم میاد که ای این مقدار طلب داشتیم، این مقدار حرف میخواستیم، الان اگه به جناب عالی بفرمان کلاس اول ابتدایی رو لطف بفرما بفرما در پیش استاد و میخواد برایتون الفبا دست بگه، آبابا دست بگه، خجالتتون میاد به این کلاس تشرف حاصل بفرمایید. کلاس بالاتر میخواییم، حرفای بالاتر میخواییم. اینا مال اون اوائل بود، اون ابتدا بود. این حرف حورالعین و این حرف بهشت و جهنم و این حرف مقامات بهشتی و اونها، اونا مال اون سالهای اول بود. بار الله الان خیلی بالا آوردی، حرفای بالاتر رو عطا بفرما ببینیم چه خبره. اونها حرف بالاتر اونیست که اون عارف، اون بزرگوار فرمود که زاهد رو ببین که اندر هوای بهشت به خاطر رسیدن به بهشت از خدا فرار میکنن. وح وح وح، آدم جان میگیره. خب حالا حرف یه چیزی شده، حالا خیلی سنگین شد. نه اینکه اون حرف باطل بود، اون باطل نبود، اون حق بود، اما اون خیلی تنزل یافته بود، به فراخور فهم اون روز ما بود. حرف قوی تر که شد، به من و شما تشر می زنن که چرا زاهدن در هوای بهشت است، چرا بی خبر از بهشت آفرین است. بهشت اگر شیرین تر است، بهشت آفرین که شیرین تره. بهشت اگر شیرین است، بهشت آفرین که شیرین تره. خوردن اگر خوب است، نخوردن که بهتره. حرف زدن اگر خوب است، سکوت که بهتر از کلامی که تکون میگیر آدم. کم کم از این مرحله ابتدایی در میگه، قوی تر میشه، حرفای بالاتر میخواد. اون وقت بعد بهش میگویم که آقا نه این که اون بهشتی که از خدا بهشت طلب میفرماید و به سوی بهشت میرود باطل است، غیر حق، خلاف کرده، نه، اون در اون اندازه است. بعد فرمود که بار لاها اون فکرش قاصره، از بس که کوته نظرش، ببین که میاد از پیش تو بهشت میخواهد که به جنت میگریزد از درد یارب، قصورش بین، ببین چقدر کوتاهه، میره از خدا بهشت میخواد. حیف نی؟ حیف نی؟ اجازه بفرمایید روایتی بخونم، مطلبی عرض کنم. در روایت داریم شیرمد میخواد، این روایت حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو. عمل کنم. خیلی شیر مرد میخواد، دلاور مرد. این روایت در ارشاد القلوب جناب دیلمی است، از کتاب‌های بسیار اخلاقی سنگین قدمای ماست. مرحوم دیلمی او رو نوشته، از دانشمندان بزرگ. قبلا این کتاب در حوزه‌های علمیه ما متنش عربی، اخیراً ترجمه هم شده. اون متن عربی این کتاب در حوزه‌های علمی ما تدریس می‌شد به عنوان کتاب اخلاقی. قبل از جامع سعادات جناب نراقی و شیخ مهدی آقا و قبل از کتاب شریف دیگری که در اخلاق است، از پسر بزرگوارشون ملا احمد نراقی، اینا قبل از این نوشته شده. خیلی کتاب عالی است، ارشاد القلوب جناب دیلمی. متن عربیش هم هست، فارسی هم داره. حالا اگر عربی و فارسی رو با هم داشته باشید چه بهتر. در اونجا حدیثی را از پیغمبر نقل می فرماید. در این حدیث خدای متعال، حدیث قدسی است، پیغمبر از جناب جبرئیل، او از ذات اقدس حق متعال نقل می کند که خداوند فرمود هر کسی محدث شده، یا محدث شده به تعبیر بهتر، هر کسی محدث شده، حدثی براش پیدا شده. حدث چیزی که وضو رو باطل میکنه. در رساله عملیه داریم چیزایی که وضو رو باطل میکنه میشه حدث. هر کسی حدث پیدا کرد، خواب گرفته، دستشویی رفته به تعبیر خودمونی، وضویش باطل شده به تعبیر. هر کسی حدث پیدا کرد، وضو نگرفت، به من خدا جفا کرد. من احدث ولم یتوضع فقط جفا. هر کسی محدث شد و وضو نگرفت، به من خدا جفا کرد. ادامش، من احدث و توضع ولم یصلی رکعتین، اگر کسی محدث شد، وضو گرفت، اما دو رکعت نماز نگذارد، فقط جفانی، به من جفا کرد، ستم کرد. ادامش، و من احدث و توضع و صلا رکعتین ولم یدع، اگر کسی وضو گرفت و محدث شد، وضو گرفت و نماز دو رکعتی رو خوند و چیزی از من نخواست، به من جفا کرد. و اگر کسی وضو گرفت و نماز خوند و، یعنی بعد از حدث، چیزی از من بخواهد و من خدا بهش ندهم، به من جفا، من به او جفا کردم و من خدای جفاکار نیست، رب جفاکار نیست. دستور پیغمبر اکرم از طرف حق متعال. این شیرمردی میخواهد که کسی در تمام شبان روز روزمرگی بتونه این مرادش. دستور ذات اقدس حقه که دستور وضو هست و نماز. وقتی هم وضو میخوای بگیری، قطعا در وضو یکی از دستورات استحبابی که در او هست، در هنگام صورت شستن صورت فرمودن در رسائل عملیه که چشمانتون رو باز بگذارید، بذارید آب وضو به درون چشمتون اصابت کن، با چشم باز وضو بگیره آدم، که بالاخره از این صبح تا به غروب همینجور چشم در حال نگاه کردن هاست، آلوده میشه. بعضی از آلودگی های چشم است که ما از اونها خبر نداریم، مأمور به تکلیف عدم رؤیت هم نیستیم، اما از طرفی تأثیر خودش رو هم میگذاره، کاریش هم نمیشه. یه سری تأثیرات تکوینی است که این تأثیرات تکوینی را ما مکلف شاید به انجام اعمالی نباشیم در ازای این تأثیرات تکوینی،
اما بعضی از امور شرعیه از مستحبات اموری هست این تأثیرات تکوینی رو مندفع میکن، اینا رو بیرون میریزه. یکی از تأثیرات تکوینی نگاه هاست، نگاهی که چه انسان بخواد چه نخواد به محض اینکه چشم او به کسی افتاد، صورت او، حالات او، درون او، باطن او، ظاهر او در انسان اثر میگذاره. منتها از جنبه شرعی وقتی ببینی مرد با مرد نامحرم نیست جز در بعضی از اعضای بدن، وقتی مرد چشمش به یک مرد میفته، زن چشمش به زن میفته، به غیر از اون نقطه هایی که حرام است نگاه کردن در دستورات شرعی آمد، حالا اگر خدای ناکرده این فرد فرد نامطلوب درون خلاف داره، او در این شخص اثر که میگذاره، چه بسا از حالات فراوانی در انسان پدید میآید، حال دست میده، اما با یک نگاه کردن به یک اهل گناه حال از انسان میره. چه بار میشه کرد؟ تو خونش مشغول دعاست، در اتاق خلوت خودش، عبادت خودش مشغول دعا، عجیب حال پیدا میکنه، بعد میگه خب اگه با این حالم الان فرض برم حضرت معصوم زیارت، برم حرم امام رضا زیارت، برم مسجد سرمحل، برم امامزاده منطقه، دیگه حتما این آتش گر میگیره. چه چیزها پیدا میشه؟ همین که از در اتاق در آمده وارد خیابون شد، داره میره به طرف حرم، چشمش به این به اون، چیکار کنه؟ نمیتونه که چشم ببنده، رو سر مردم بیفته، تصادف کنه. میبینه رفته به حرم حضرت معصوم، اون حال نیست، حال رفت، تأثیرات نگاه کار خودش رو کرده، کار حرام کرد به حرم رفت؟ نه، اتفاقا رفته مگه مستحبم نبود زیارت عتبات عالیات؟ چرا؟ اما وقتی نگاهش به این و اون افتاد، اون رو هم چه میکنه؟ مگه نگاه کردن به این و اون حرام بود؟ نه، تازه اگر نگاه کرد که چون الان در یه حال خوشی هم بود، اصلا هیچ قصد خلافی هم در او نبود، میخواست بره در یک مطلب مکان مقدسی بهتر حال بگیره، اما به محض این که چشم افتاد اثر تکوینیش منتقل شد. چرا در روایات ما فرمودن ان نزدت سهم من سهام ابلیس؟ نگاه کردن به نامحرم یک تیریست از تیرهای ابلیس به شیطان. به محض این که چشم نگاه کرد، حتما ضرورتی نداره که یه شیطانی مثل یک شکارچی در بیرون در یه جای بلندی توی کمینگاهی پشت دیواری اونجا کمین کرده باشه، یه تیر به طرف این آقای نگاه کننده به نامحرم انداخته باشه. این اثرات هست، ولذا فرمودن وقتی وضو میگیرید چشمانتون رو باز کنید، بگذارید آب وضو به درون چشم اصابت کند، اثراتی که در نگاه ها بر او وارد شده است اینا منتفی میشه. این وضو رو بگیره، نماز دو رکعتی رو هم بخونه بعد از هر حدث، خوابی پاشو نماز وضو میگیره دو رکعت نماز میخونه، از خدا چیزی میخونه. به محل رفع حاجت رفت و برگشت، همین. منتها بعضی از جاها باید حواس جمع کرد. حالا یک کسی کارمنده، حالا هی بگه حالا ما بهانه کنیم بالاخره بریم، هی وضو بگیریم، هی برگردیم، یه جوری باشه عقل به کار گرفته بشه، اون چی که شرع میگه آدم میخواد اجرا کنه، عقل را هم در تمام امور دینی شخص در صورتی مکلف به دستورات دینی است که عقل و چراغ عقل او هم روشن باشه. بی عقلی ها به کار نبره که دین رو دوچار مخادره کنه. حالا اتوبوس در حال حرکت 50 مسافر داره میره به طرف اهواز مثلا، ایشون هم تو داخل اتوبوس خوابیده بیدار شد، حتما راننده بگه وایستا وضو رو بگیرم چون پیغمبر گفت اگه نگیرید جفان. بعد باید صرف کنید دو رکعت نمازم بخونم بعد دعام بکنم پاشیم بدید. این که دیگه عقل نیست. معلوم مال جاییست که ضرورت ها مستثناست. این رو یک شیرمرد میخواد این دو رکعت نماز رو بهش عمل کنه، یعنی وضو بگیره بعد از هر حدثی و نماز بخونه دو رکعت و از خدا بخواد. اما نقطه وقتی میرسه به این که بخواد چی بخواد، نکته 61 هزار یک نکته استادمون رو باز کنید در مورد همین ای خواستن. خب چی میخواهید؟ فرمودن که وقتی رفتی چه بسا چون کسی که اهل دلال شد، دلال گفتگوهای خیلی خیلی دوستانه است. الان میبینید دو نفر دوست خیلی صمیمی که به هم دیگر رسیدن با یک سری کلماتی خیلی شیرین کاری همدیگر را گاهی اذیت میکنن، گاهی دست انداز میندازن، گاهی کتل میندازن. این دلاله. دلال شیرین کاری های خوشمزه است. در مسائل معرفتی هم هست. جناب ابن فناری در مثال انس آورده، مرحوم ملا عبدالله انصاری هم در مناظر السائلین آوردن. دلال یک شیرین کاری هاییست در اون مرتبه یه اعلای دوستی، اون نشستن دو به دو، چهره به چهره، خودمونی. ببینید وقتی امام سجاد علیه السلام در مناجات دعای ابو حمزه سومالی وقتی میخواد حرف بزنه، میاد با جان خدا از حالت استدلال میگیره، بار الها حالا میخوای جهنم ببری ببر، حرفی نداری ببر. حالا راستیش اونجا جهنمی ها ما رو ببینند و خندشون بگیره بگن که این همه شما خدا خدا میکردید با ما اومدید یک جا با هم یکی شدیم که چی شد؟ پس راستی تو جان خدا اجازه میدی همچی واقعی واقع بشه؟ اینا دیگه خیلی دلال، این خودمونی حرف زدن، گر میگیرن. یه دو بیتی مازندرانی طبری داره استادمون، فرماد که مره مره گنه نه که ته آه و ناله چیه؟ چیه قد گریه میکنی؟ این زبان از امام امیر المؤمنین بپرسی هم همین، چی تونه چه این قد گریه میکنی؟ مره گنه نه که ته آه و ناله چیه؟ اونی که تو خانی کجا داره و کیه؟ این که اینقدر هی شب ها میشینید هی آه هی ناله هی سجده هی گریه چیه؟ که آقا دردت چیه؟ چی میخوای؟ اونی که تو میخوای چی هست؟ کجا هست؟ خود بگیم بگیم دست تو بدیم دیگه، چقدر برای تو چی میخوای؟ اینجور هی شب تا به صبح خاتم انبیا ناله بزنه، امام امیر المؤمنین ناله میزنه، تمام اولیاء الله همه فرمود سر از دست برود و سحر از دست نرود. چیه خب این همه آه ناله نصف شب شبتون چیه؟ شب تا به صبح آه میکشید که اصلا خود آه سنگین ترین ذکره. آه 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 جان آدم به لب میاره بخواد بشینه آه بکشه. آه از اسماء الله. امام صادق علیه السلام فرمود درد پیدا کنه کسی و بر اساس درد آه میکشد، این آه اسم الله، اونچنان او را از درون میکنه بیرونش میریزه، اصلا گرفتار میشه دست این اسم. خب چیه؟ چقدر ناله میکشی؟ اونی که تو میخوای کجا هست؟ کیه؟ بگو ما بریم ایشون میریم دست تو بدیم. اگه وسیله یه چیزیه، مالی، دنیایی، آخرتی، بهشتی، حورالعینی، شجره طوبا، یه چیزی هست که بالاخره بگو ما بریم بیاییم دستتو بدیم. خواهد ساکت شدیم و گری میکنی تو. باوتمه جواب باوتمه خوشحالی برمو اونی که من خامه و من پلی داره و من بله پلی. این که گریه چی میکنم؟ گریه گریه شوق، ذوق، از بس که شوق دارم میگریم. گریه گریه شوق، گریه لباس، گریه ملاقات. اون ملاقات و شدت و حضور که دست میده گریه امان نمیده. اونایی که شدیداً اهل حضورن گریه هاشون به اتمام نمیرسه، اصلا چشمشون دریا میشه، دیگه شبان روز مثل جوب میریز. چیه که؟ شوق. باوتمن یعنی در جوابش گفتم اونی رو این گریه ای که میکنم یک گریه خوشحالیه، از بس که خوشحالم میگریم. اونی رو که میخوام پیش خودم و منم پیش خودشم، چون سختترین نقطه طلب همین این نقطه حضور محضه. که چی میخوای؟ این همه داد میکشید چی میخوای؟ هیچی نمیخوام، فقط خودتو، همین خودت باش. امام امیرالمؤمنین در دعای کمیل هم فرمود بار الله جهنم باشه، عذاب هرچه، اصلا تو این فکرها نیستم، فقط یه جور باشه که از شما من جدا نباشم، در محضر مبارک شما حضور داشته باشم. این مجموع این دو سه جمله رو جمع کنی یعنی حضور. ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ای الحضور، و فی الاخرته هم حسنه یعنی حضور، و قنا عذاب النار یعنی غفلت. یکی از لطایفش بار الله فقط حضور بده در خدمت تو باشه. فرمون اونی که ما میخواییم اون پیش خودمونه، خودمونم پیششیم، با هم دیگر دهن به دهنیم، لب به لبیم، چهره به چهره ایم، جان به جانی. یحبهم و یحبونه، ای توریست. این یه شیر مردی میخواد این دو رکعت نماز را، این وضوع، به غیر از مواقع ضروری که دیگه راهی نیست. نه اینا حرف زدن ها حرفا خیلی شیرینه، اما از بازدهی و انعکاس این حرفا در اجتماع ما معلوم میشه که با اینکه ما الان 27 سال انقلاب کردیم، خدای رحمت بفرماید و درجات امام را مضاعف بفرماید، و هدف ما هم این بود که همین جور انقلاب که کردیم اقرأ وارغب، بخوانیم بالا بریم، قوی بشیم و قوی تر بشیم. اما از انعکاس حرفا در اجتماع تو وقتی حرف که زده میشه یک دفعه میره تو جمع، از جمع عده‌ای دنبال حرف رو میگیرن، وقتی دنبال اون رو گرفتن نتیجه عمل کردن اون عده در اجتماع زود منعکس میشه، وقتی منعکس شده نتیجه معلوم میشه که چقدر ظرفیت اجتماع است. حالا ظرفیت اجتماع ما معلوم میشه، معلوم میشه ظرفیت چقدره، چقدر اجتماع کوک شده است، چقدر قویه، چقدر حرفا رو میگیره، چقدر حرفای گرفته در مقام عمل پیاده میشه، چقدر حرفای گرفته شده در پیاده شده در مقام عمل بازتاب داره، و چقدر اجتماع ظرفیت داره که تحمل کنه. اینا رو خودشون نشون میده. تو وقتی همین میخوای عمل کنی، یه خاطره ای را عرض کنم. خانم بزرگواری، مادر یکی از علما، از دانشمندان خیلی سطح بالا، از او سوال کردن که چطور شد فرزندت ماشاءالله اینقدر قوی شد. فرمود امکان نداشت بی وضو به شیر بدن. یکی سوال کرد از شبش، گفت شب تو چی کار می‌کردی؟ چون برای این که بزرگترین شیرخوری یک کودک شب، چون معمولا روزهای مقداری بچه ها آرومتر میشن، شبها بیشتر در مقام خلوت به دامن مادر میفتن. خب بالاخره مادر میخوابه دیگه، وقتی خوابید نیم ساعت 20 دقیقه چقدر بسته رو کودک، یه گرمی صدای گریه کودک بلند شد با شیرش بده، تو گفتی که من بی وضو شیر نمیدم که چجوریه، دوباره یک مقدار شیر میخوره، یه چند جرعه قطره چی، بعد دوباره کودک میخواد، بعد از 20 دقیقه نیم ساعت 10 دقیقه بازم میدار. مادرم چون شبه خسته میشه، اونم روز کار داره زندگی داره، فقط بچه اول شد نباشه، بچه پنجمه، بچه ششمه، بچه دهمه، اینی که میبینید مادر شدم چه مشکله، میبینید زندگی رو مادر باید بگردونه در حقیقت، که شوهر مرد بیرون است نه مرد در اون کانون محبت و لطف مادره. اگر بخواد مادر اون طوری که دین فرمود واقعا تربیت کنه فرزند رو چه مشکله. گفت خدا شاهد است در تمام شبهایش هم هر با حتی کوچکترین طور بالای گاهوارش میزدم، چون معمولا اون گاهوارهای قدیم طوری بود که مادرها وقتی در کنار گاهواره بچه رو شیر میدادن، گاهی سر مبارکشون روی اون دسته بالای گاهواره قرار میدادن، همونجا چرت میزد، چون معلوم بود بچه برای 5 دقیقه بعد باز بیدار، ای تا دراز بکشه و برخیزه وقت نداد. گفت خدا گواهه در کل شب هر لحظه ای چرتم میبرد، وقتی بچه گریه میامد بازم میخواستم شیرش بدم، وضو رو میگرفتم بس کنم. اینا حرفا حرفای بلندیست، با این که حرف خیلی ساده است، وضو گرفتن، بی وضو آدم بچه رو شیر نده. مادر شهیدی بهش گفتن این بچه چرا اینقدر با لیاقت شده، گفت هیچ با بی وضو شیرش نده. اما از این مادر شهید نمیدن نپرسیدن که واقعا شب تا به صبح گاهی شبهای زمستانی از وقتی که معمولا بچه ها به خواب میرن ساعت 9-10 شب، که باز قدیمی ها خیلی ملزم میکردن خودشون رو شبها زود بخوابن که صبحها بیدار باشن، برخلاف الان ما که شبها بیدارند و صبح همگان خواب، او از سر شب میخوابی تا اذان صبح 14 ساعت 10 ساعت 12 ساعت گاهی شبهای زمستانی راهه. این مادر بیچاره با در طی این 10-12 ساعت شاید حدود 7-8 بار بیدار بشه، هی وضو بگیره، هی بچه شیر بده، فلو یه هنر رو بگیره. کجا یه تفلی خوهری میتونه صبح تا غروب بره کارمند اداره باشه، شب بتونه تا صبح هم بچه رو باز با وضو شیر بده؟ تکلیف مالایتاق میشه که، پس شب تا به صبح هم که بیدار، روزم بخواد بره سر کار نمیشه. بعد حالا میاد میگه آقا بچه ها رو چه کنی؟ بچه ها رو چه کنی؟ نمیدونم آقا، نمیدونم، نمیدونم. الان تمام سالها در این است، جوان ها رو چه کنی؟ نمیدونم جان. 50 سال الان به هم ریخته اید. اگر امروز همه دست به دست هم بدیم، دین رو در خودمون پیاده کنیم، شاید برای 20 سال بعد بگیم که خب حالا انشاءالله جوانا رو چه کنیم؟ الان چه کنم؟ الان نمیدونم. الان تمام حالات پدر و مادر، تمام افکار، تمام خیالات در هنگام شیر دادن، در هنگام نطقه، در هنگام بارداری، در هنگام هم، در هنگام وضع، در هنگام شیر دادن، در هنگام تربیت، اینها الان اگه یه جوانی الان میبینی، جوان 20 ساله است، 15 ساله است، این جوان 20 ساله 15 ساله اولا یه درخت کاشته شده 15 سال بعد از این که از مادر جدا شد، یک سال هم بالاخره پدر و مادر چون نطفه او رو منعقد کنن قبل از او غذاهایشون، مگر نداریم راجع به بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها که پیغمبر اکرم و حضرت خدیجه 40 شبان روز خودشون رو پاییدن، در روایات مضبوطه. اینا که سال پیغمبر اعظم است، ما باید از آقا جان الگو بگیریم، برنامه بگیریم. درست؟ حالا اینا رو که میگم بازتاب این حرفا فردا برای یک هفته بعد، یک ماه بعد، دو ماه بعد به گوش من از طریق تلفن ها و نامه ها میرسه، چون میدونم میرسه. خب جناب رسول الله با حضرت فاطمه، حضرت خدیجه سلام الله علیها 40 شبان روز از هم جدا بودن. الان اینا رو نمیگم که هر کسی بره این کار انجام بده باز فردا اختلافات شروع بشه. اون دستور. خیلی بعد از شب 40 پیغمبر اکرم آمد، روایات هم داره، دست حضرت خدیجه رو گرفتن، به بستر خودشون رفتن. حضرت خدیجه می فرماد به محض اینکه از بستر برخواستم نور زهرا را در خودم مشاهده کردم. خویی شد فاطمه دیدیم. اگه پیغمبر همینجور هر جور غذایی رو می خورد، هر جور حرف می زد، هر جور هم حضرت خدیجه خیالات میکرد، توهمات میکرد، بعد خب معلومه دیگه نمیشه زهرای اطهر تحویل داد دیگه. کار اگر بخواهید مستقیم بشه، اینها باید امروز الان فرض با یک دستور مقام عزیز رهبری در سراسر کشور همه هم واقعا مطیع دستورات دین را، متن اسلام را در متن اجتماعمون شروع کنیم، پیاده کنیم. اون چرا که تا الان دست گل آب دادیم دیگه آب داده شد. نمیگیم خدا نمیبخشه، خدا میبخشه، جاهل بودیم بله خدا میبخشه، اشکال نداره. بحث از بخشش خدا رو بخواید در پیش بگیری، بله خدا میبخشه، عرض کنیم بالاخره اجتماع هست، جوان، دختر، پسر، چف، خدا میبخشه، حرفی نیست، خدا میبخشه، حرفی نیست. اما این همه الان کار خراب شده را، این کار خراب شده را چجوری اصلاحش کرد؟ اینا کار دشواریست. اگر میشینیم امروز برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها جلسه میگیریم که باید بگیریم، اینها ما رو زنده میکنه، باید در این بخش ها هم کوشش کنیم، حداقل یه زحماتی را شروع کنیم بکشیدن. حالا تازه شروع کنیم به زحماتی، مگر خودمون باز تنها و تنها در اون چه که عمل میکنیم در تأثیر بر فرزندان و نسلمون بازم کافی هستیم؟ یا پدرهای ما، مادرهای ما، اجداد ما، اونها هم تأثیراتشونو گذاشتن؟ ما یک سلسله ایم، نظام هستی یک عالم پیوسته است، نه گسسته. من و شما هم یک شخص گسسته از اشخاص نیستیم، یک شخص متصل یافته به تمام اجدادیم. اونها رو چه کنیم؟ اگر خدای ناکرده امروز خودمون خوب نشدیم، نه تنها مسئولیت فرزندان خودمون، مسئولیت نسلمون بعد نسلن، اونها رو باز چه کنیم؟ یک مجموعه به هم متصلیم، نباید به هم حل بشه. اون دستور شریف وضو و دو رکعت نماز و بعد از دو رکعت نماز خواستن چی میخوای؟ خب بار الله گناهانمون ببخش، خوبیم که خوبه، بد نیست، خیلی چیز خوبیه. پدر مادرمون رو ببخش، همه اینها هست، کسی نمیگه. هر چه دعا طلب بکنه خداوند در ازایش به او چیزهایی رو عطا میفرماید، که البته دعا به تعبیر شیخ الرئیس غر و باب الملکوت هست. دعا غر و باب الملکوته، استجابت دعاشم به همین از توفیق پیدا کردی در روزه غر در زدن در ملکوت عالم رو کوبیدن میگن دعا دیگه. از اون رو بعد در باز میشود یا در باز شد راهت میدن، یا اگر راه دادن به کجا آید میبرن، گفت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مد کار نداشت. اصلا چقدر میخوام ما رو قوی بار بیارن ها. به محض این که گفتی من میخوام دعا کنم که ملکوت باز بشه، من برم وارد ملکوت بشم، تو مقید شد، تو قید خود، پس بالاخره قید ملکوت به خودت زدی. چه کار داری تو؟ تو اصلا نباید قید پیدا کنی. همون جوری که خدای صمد است، صمد بی قیدیست، الذی لا جوف له، به تعبیر امام سید شهدا سلام الله علیه. تو هم مظهر صمد شد، چه کار داری؟ اصلا قید نداشته باش، یک قید به خودت بزن، قید بی قیدیست، اون قیدی که فقط خدای تو رو میخوام، همین. تو هم که قیدی است، تو هم بی قید، ما بقیه همه قید. الدعاء غرع باب الملکوت، دعا کوبیدن در ملکوت عالم است. از اون به بعد چی میکنن، چه کار داریم؟ ما در خدمت اویی. حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها از این پدر، از این مادر. بعضی بندگان خدا اینو تا حرف بدن، تا حرف نشنوه خیال میکنه یک چهار تا رشته علمی که کرده حرفا درست شده. میگه نه، اصلا فاطمه خودش فاطمه است، نه این که چون دختر پیغمبر است دختر خدیجه است. نه خیلی اینها فرمایش نفرما برادر، حرف بشنو، حرف بشنو. خیلی حرفا میخواد، از این حرفا آدم میبینه که خیلی از اون عمق اسرار معارف دور شدی، تا میخوایی پله به پله قدم بگیریم ببینیم بالاها چه خبره، ببینیم که نساؤکم حرفون لکم، قرآن قرآن، نساؤکم حرفون لکم، تبارک الله احسن الخالقین. اگر بچه کر، شر، شاشو، نمیدونم نابینا، چه شر، بد اخلاق، چه هیچی رو به گردن خدا نمیده، اصلا به گردن خدا نمیده. نساؤکم حرفون لکم، زنان شما کشتزار شما هستن، ببینید در این کشتزار چجوری کشت میکنید. اونی که خدا میافریند تبارک الله و احسن الخالقین است، تبارک الله، این تبارک الله احسن الخالقین اصله، این اصل، اصل محکم قرآنه. آیات دیگر اگر احیانا تشابه داره اون آیات متشابه رو به دامن این محکم بریزید. نساؤکم حرثون لکم، زنان شما کشتزار شما، یعنی این یک اصل قرآنی است، یک اصله. اگر آیات دیگر احیانا یک مقداری چند پهلو هست متشابهه، باز متشابهات رو در دامن قرآن و محکمات قرآن بپرورانیم. اگر دیدیم بچه ها اون طوری که باید در نمی آیند، گفت بلای لومن الا نفسه، هیچ کس رو ملامت نکنند جز خودشون را، جز خودشون را. ببینم با این نطقه الهی چه کردم، ببینم با این قضا چی شده، ببینم کس حلال هست یا حلال نیست، خودشون نگاه کنم ببینم چی پیش آمده. حضرت بیبی فاطمه زهرا که حضرت خدیجه فرمود به محض این که از بستر برخواستم نور زهرا رو در خودم دیدم، اون وقت زهرای اطهر میتونه بگه من خودم زهرا شدم، من چیکار به پدر دارم مادر دارم؟ فرمایش میفرمایید من خودم زهرا شدم، چیکار به پدر مادر دارم؟ فرمایش عجیب فرمایشی، نساؤکم حرثون لکم، به داد فرزندان برسید، به داد جوانها برسید، به داد دخترها و پسرها برسید. ما های چهار کلمه حرفی براتون میزنیم، اینا هم زیر سر این است که ما، بنده که از کلاس پنجم ابتدایی خوندم رفتیم طلبه شدیم، یعنی 12 ساله رفتیم مستقیمن، حالا گرچه همه زندگی مال امام زمان است دیگه، مال خودمون که نیست. من قبل از 12 سال چطور، پدر مادرمون چطور، اجدادمون چطور. حالا خیلی بخواهیم برای آقا مثلا بگیم بزن محل، از 12 ساله ما رفتیم روی سفره آقا جان نشستیم و داریم از نون سفره حضرت بقیت الله ارتضاق میکنیم. درست؟ ما باید حرف اینا رو به شما بزنیم. حالا از ما چه اندازه پذیرا هستید، چه مقدار در مرتبه عمل پیاده میکنیم با هم دیگه، اینا دیگه انشاءالله به همت و الحمدلله خدا بر درجات امام بیفزاید که با انقلاب زمینه ها رو فراهم کرد. شاید روز قیامت بگیم ای کاش انقلاب نمی کردیم. چرا؟ به اینکه وقتی انقلاب نمی کردیم همون دوران شاه بود، دوران مزهکه و بدبختی ها بود، ما هم قیامت که می رفتیم گفتیم بارلا ها شاه بود و دیگه اجتماع اینجور بلبشه بود، ما هم شدیم. جان خدا می گفت خب پس بفرمایید تشریف ببرید باش. اما امام آمد با این انقلاب تمام این گونه بهانه ها رو هم از دست ما گرفت. گرچه خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو گفت که بهشت رو به بها میدن به بهانه نمیدن، اما ما خیلی از روایات میبینیم بهشتی ها خیلی ها بهشت رو به بهانه های میگیرن. جان خدا هم یه مقداری تغافل و به این که خب حالا باشه میفرمایید، حالا باشه چشم، خب حالا بفرمایید دیگه، از این گونه فرمایشات پس. درست؟ اون فرمایش شهید بهشتی هم درست، اونم معنا داره. اگر امام نبود این گونه بهانه ها هم برای ما بود. امام رحمت الله علیه آمدن این بهانه ها رو هم به طور کلی مسدود کرد. چون شبان روی اگر تلویزیون نبود، رادیو نبود، سخنرانی ها نبود، سیدی نبود، اینترنت نبود، جوان های عزیز اونقدر بهانه میتونستیم بتراشیم بگیم بار الها خبر نداشتیم. کسانی که الان در قطب زندگی میکنن یا کمتر از قطب، اونا اصلا نشد تلویزیون داشته باشن، نه کسی از اونها زیاد بدخواستی هم نمیشه، مقصرم نیستم، اینو جاهل قاصر. اما امام جان آمدی این مقدار بهانه ها رو هم از ما گرفت. وسایل ارتباط جمعی هم شبان روز همینجور تبلیغات، گویندگان، سخنرانان همینجور دارن میگن، این بهانه ها هم از دست ما گرفته شد. الان در یک وادی افتادیم توی یه ورطه، نه بهانه داریم که خودمون رو جاهل قاصر اعلام کنیم، نه از اون ورم راه پیشرفت هم یک راه بسیار ساده ای شد. الان واقعا خودسازی، همین الان تو اجتماع ما خودسازی مشکل تر شد، خیلی مشکل میشه. در این حال باید راه بیفتیم خودمون هم بسازیم، راه غیر از این هم نیست. راه بازه، دستتون هم میگیرن. این مقدار مسلمانی که دارید خوبه، بهش انشاءالله میرید، اینقدر غصه او رو نخورید، بهش میرید. خدا رحمت کنه یه شهیدی داشتیم، شهید شیرسواد، فرمانده گردان بود، البته شب هم داشت گریم میکرد از اون حرفای دلالگونش. هر موقع وقتی میرسید به بچه میگفت هیچ قصه نخورید، جان خدا دیگه نداره کسانی ببره بهشت بریزه، مجبور بیاد ناز ما رو بکشی ببره بهشت، وگرنه خود آبروی خدا هم در خطر. چون اگه بنا باشه که اون جوری که ایشون میخواد عمل بکنه اصلا بهشت رو کسی نیست، خود آبروی ایشون هم در خطره. بالاخره یه مقداری باید برن، غصه نخورید، بهشتتون میبرن. اما امام نیامد شما رو بهشت ببره که، نه، امام آمد شما رو نزد خدا ببره. بهشت بردن هنر نیست، پیش خدا دائم مقیم شدن سخته. در مقام کن مقیم شدن و هی دعا خوندن مریض شفا دادن و دعا خوندن کلید بسته باز کردن و دعا خوندن و مشکل او رفع کردن، اینا هم باز هنر نیست. نه نه نه، اینا هم هنر نیست. گرچه استاد ما در اول دفتر دل فرمودن به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است، با این که اقامت در مقام کنه کن فیکون مقیم شدن سخت است، اما نه نه، اینم سخت نیست. صاحب مقام کن را پیدا کردن و در محضرش علی الدوام بودن او مهمه. عند ربهم، عند ربهم یرزقون، در مورد شهدا عند ربهم یرزقون، اینو بخون. عند ربهم، اینی که ما در دعاهامون در همین دعای نزبه هر روز جمعه تلاوت میکنید به امام زمان علیه السلام خطاب میفرمایید آقا جان روزی پیدا میشه، بارون پیدا میشه، نمیدونم چه بار الها، ما وضع الارضا و نام بهی، این بهیش نقطه اصلی مبسوطه، رزق مبسوط میشه برادر، اما بار الها رزق ما را به امام زمان مبسوط کن. این بهی را، این ضمیرهای بهی بهی که در آخر دعای ندب آمده اونو توش توجه کنید. وجد گناه بخشیده میشه، گناه بخشیده میشه، اما بار الها ذنوب ما را بهی مغفوره، که ما با آقا جانمون باشیم، ما با آقا جانمون باشیم، ما با آقای خودمون باشیم، گناه ما به وسیله آقامون بخشیده بشه، روزی ما به وسیله آقا جانمون زیاد بشه. خدایا ما از تو روزی میخواد، اما همینجور به ما روزی زیاد بدی، نه اینجوری ممنونتی، روزی ما رو به وسیله آقا جانمون زیاد کن، ما با آقا جان باشیم. این در رب بهن یرزقون، شهده کیاین؟ اونایین که یرزقونن، اما یرزقونشون در این در رب هست، بهشتشون بهشت اندیت هست، حورالعینشون حورالعین اندیت هست، جناتون تجری من تحت الانهارشون همه شون این در رب هم یرزقون. ما اینو میخوام، این در رب خداوند رحمتتون بفرماید. یک جمله کوتاه مصیبت عرض کنم. ابن قتیبه دینوری از علمای اهل سنت، ایشون می‌نویسه، ایشون که می‌نویسه جناب عبدالرحمن سیوطی، همون صاحب سیوطی معروف، شرح بر الفیه ابن مالک بین طلبه ها معروف، ایشون یه آقایی به نام عبدالرحمن بود، بیش از 550 سال اینجوری ها زندگی میکردن، یه کتابی نوشتن به نام خلفاء الرسول، ایشون هم این کتاب تقریبا مطالب کتاب ایشون برگرفته شده از الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری، اونم از علمای اهل سنت. اون آقا فرمایشاتی داره، این آقا وقتی فرمایشات اون آقا رو که مطرح میکنه، بعضی از جهات خیلی اوج میگیره مطلب، خیلی درد میاد عبدالرحمن ابن ابی بکر را، خیلی ناراحت میشه، میبینه که هیچ راه نداره، میخواد علمای خودشونو محکوم کنه نمیتونه، میخواد خلیفه‌های خودشونو محکوم کنه که نمیتونه، میبینه که از بس که فاجعه سنگین است فقط به نقطه های حساس که رسید، میگه انا لله و انا الیه راجعون، یعنی دیگه هیچ درد نداره، هیچ حرف نداره، مجبور این وزنوی درد بگه انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. ابن قتیبه دینوری میگوید که وقتی که قنفذ رو فرستادن، امام امیرالمؤمنین استنکاف فرمود و نیامدن برای منزل، از او طرف هم بنی هاشم در خانه امام امیرالمؤمنین جمع شده بودن که آقا چه کنی؟ انصار رفتن بیعت کردن، مهاجرین هم رفتن بیعت کردن، ما چه کنیم؟ داستان ماوقع رو به جز ابن قتیبه دینوری در الامامت و سیاست میاد، تا میاره اینجا که میگه که بنی هاشم آمدن بیعت کردن، اونایی که در خانه علی بودن، قومی که در خانه علی بودن، روایات ما میگه اونا بنی هاشم بود. بعد امام نیامد، آقا جان تشریف نیامد، اینا قنفذ رو فرستادن، دو بار که قنفذ غلام ابوبکر بود، ایشون رفت و حضرت پیغامی فرستاد برای ابوبکر، اون برگشت و پیغامش رو به ایشون رسوند، ابن قتیبه میگه که فبکا مدتن یا فبکا طویلن، فبکا ابوبکر طویلن، ابوبکر خیلی طولانی گریه کرد. منتها بهش گفته شده که آیا نمیخوای تو از این متخلف بیعت بگیری؟ خودش پا شد و رفت. خودش وقتی پا شد و معهو قومون، یک عده‌ای هم با او به حرکت در آمدن، آمدن در خانه فاطمه. اینا رو که الان دارم میگم مال ابن قتیبه است. وقتی رسیدم به دم در، ایشون که داد کشیده که علی باید برای بیعت بیاد به مسجد برویم، امام فرمودن که والله قسم من تا قرآن رو جمع نکنم هرگز پیراهن پارچه روی دوشم نمی اندازم. چون معمولا آدم تو خونه که هست با لباس عادی خانگیش، وقتی میخواد بیرون که بره بالاخره عبایی کتی چیزی رو روی دوش می اندازه، از خونه در میره. آقا فرمود به خدا قسم تا من قرآن را جمع نکنم هرگز پارچه لباس روی دوشم نمی اندازم، یعنی هرگز از خونه بیرون نمی. ایشون میگن دستور داد که فجاء به حطبه، دستور داد گفت برید هیزم بیارید. هیزم آورد. هیزم که آوردن از اینجا دیگه تقریبا اموری ساکت میشه، جز اینکه یه فرمایش رو پیاده میکن. میگه که فاطمه زهرا وقتی ده گلباه که کردن، فاطمه زهرا دم در حاضر شد. فاطمه زهرا میفرماد که به اعلی صوته فنادت به اعلی صوتها، فاطمه به نهایت صوتش که ما به تعبیر میگیم فریاد جیغ کشیده، فاطمه فنادت به اعلی صوتها یا ابتا یا رسول الله، فریاد کشید جیغ کشید خدایا یا رسول الله یا پدر، من نمیدونم این پسر خطاب و پسر ابی قحافه با ما چه میخواهم، چرا اینجوری میکنم در خانه این. و نادت به اعلا صوتها. بعضی ها نوشتم که حالا این از نوشته های ماست، این جمله ای که الان دارم میگم مال ابن قتیبه که اینها و اخرجو علی. قبل از این داره که وقتی فاطمه جیغ کشیده است، قومی که با او آمده بودن دم در زهرا، این قوم اینا پشیمون شدن، برگشتن گریه کردن، نزدیک بود دلهایشون منفجر بشه پاره بشه. قلوبهم تنفته و اکبادهم تنفته، نزدیک بود دلهای اینها منفجر بشه، سعد شکافته شدن، فترم همین، نزدیک بود جگرهایشون پاره بشه از این که دیدن فاطمه جیغ میکشه، فاطمه جیغ میکشه. اینایی که باعث بودن بر جز این که یک تعدادی با اون موندن، با اون موندن. بعد میگه فا اخرجو علیان، اخرجو به تعبیر تلویزی باب افعاله، نه این که علی دید که صحنه اینه خودش از خونه در آمده، میگه علی را رفتن در درون خانه علی را اخراج کردن. اینجا جمله ایشون روایت اهل تشیع رو تایید میکنه. این آیه میفرمان که وقتی اینا دیدن که امام امیرالمومنین تشریف نمیارن بیرون، اینا دست جمعی وارد منزل شدن، چون فاطمه دم در بود بین دست و پایشون افتاده، زیر دست و پا افتاده. بعد دیدم علی رو با دست بسته دارن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اله همگان عاقبت به خیر بفرما، بر درجات همه عزیزان ما بیفزا. در این روز شهادت حضرت بی بی همه عزاداران اون بزرگوار رو به درجات عالیه ولایت نائل بفرما، بر درجات امام و عزیزان شهدای ما بیفزا. مقام عزیز رهبری در پناه حضرت بقیت الله حفظ بفرما. شر دشمنان را به خودشون بازگردن. بار الله اصلاح امور اجتماعی ما به حق فاطمه زهرا بفرما. دختران ما ناموس ما را از شر توطئه دشمنان حفظ بفرما. بار الله جوانان عزیز ما را روز به روز بر مقامات علمی و عملی و ایمانشون بیفزا. همه مریض ها رو شفا عطا بفرما. مریض مورد نظر شفا عطا بفرما. از همه عزیزان بزرگ بودن ممنون و متشکرین. السلام علیکم و رحمت.